بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون یجوز لهما اشتراط الاستعمار. خب دیروز بیان کردیم که خیار شرط بایع و مشتری میتونن با هم دیگه قرار بدن که هر کدوم که میخوان معامله رو به هم بزنن یا نه. جعل الخیار لاجنبی هم صحیحه، زید و عمرو میتونن با هم دیگه قرار بگذارن که اگر خالد و شخص ثالث بخواد بتونه معامله ما رو در مدت 5 روز چیکار کنه، به هم بزنه. پس جعل الخیار لاجنبی هم صحیحه، چون المؤمنون عند شروطهم میگه این دوتا با هم دیگه قرار گذاشتن که دیگری بتونه معامله اینا رو به هم بزنه. خب دیگری مثلا عقل عاقل‌تر مصلحت رو بهتر میدونه، دیگری تا 3 روز میتونه اگر بخواد این معامله رو چیکار کنه به هم بزنه. پس جعل الخیار لاجنبی صحیحه. به دنباله این بحث که جعل الخیار لاجنبی صحیحه، میفرماین شرط استیمار هم صحیحه. ها، شرط استیمار یعنی چی؟ یعنی زید و عمرو اینطوری با هم دیگه قرار بذارن. زید میگه آقا ما با هم دیگه این کتابو به 100 تومن فروختیم، ولی من تا مدت 3 روز مثلا بتونم برم استیمار بکنم از پدرم. استیمار یعنی طلب امر. من برم از بابام بپرسم، طلب امر و اذن بکنم، ببینم بابام میگه معامله رو نگه دارم یا معامله رو فسخ بکنم. پس استیمار یعنی چی؟ من این طلب نظر و رأی و مشورت بکنم با دیگری که اون دیگری به من بگه که معامله رو به هم بدن یا معامله رو امضا بکنه. پس همونطوری که جعل الخیار لاجنبی صحیحه، شرط استیمار هم صحیحه. خب فرق جعل الخیار لاجنبی با شرط استیمار چیه؟ تو جعل الخیار لاجنبی مستقیما برای دیگری خیار قرار میده، یعنی میگیم آقا شخص سوم خیار داره میتونه معامله ما رو به هم بزنه، این میشه جعل الخیار لاجنبی. تو شرط استیمار میگیم آقا من این معامله رو فقط الان در این 3 روز معطل میگذارم تا از دیگری نظرخواهی بکنم، یعنی دیگری خیار نداره، اون نمیتونه معامله رو به هم بزنه، من میخوام از دیگری طلب نظرخواهی بکنم ببینم نظرش چی، مشورت بکنم، نظرخواهی و مشورت بکنم، بعدم به هم مشورت بده. اون وقتی هم اون مشورت داد بر من واجب نیست به مشورت او عمل کنم، من میتونم عمل بکنم، میتونم عمل. پس طلب استیما یعنی فقط طلب مشورت کردن و نظرخواهی از دیگران هسته. خب اینجا عبارت کتاب ارزم بود شما یکم پیچیده هسته، شاید یکم قراقاتی باشه. ما تو جزوه قشنگ توضیح دادیم در 2 مقام، هر صورتی هم با 3 صورت کردیم، به طور کامل بیان کردیم. لذا ما اول مطالبی که خودمون در جزوه نوشتیم و بیان میکنیم، بعدش ببینیم که چقدرشو کتاب گفته چقدرشو کتاب نگفته. خب ما میگیم پس شرط استیمار صحیحه. خب شرط استیمار اولا چند صورت داره؟ میفرمایند که شرط استیمار حداقل 3 صورت داره. گاهی وقتا مشتری شرط استیمار میکند، گاهی وقتا بایع شرط استیمار میکند، گاهی وقتا هم هر دو شرط استیمار میکنند. پس چند حالت میشه؟ 3 حالت میشه. حالا بریم سراغ مشتری. مثلا صورت اول مشتری شرط استیمار کرده. مشتری هم که شرط استیمار کرده 2 حالت داره. گاهی وقتا میگه که من طلب امر و نظرخواهی از پدرم میکنم، یعنی بعد معامله میرم سراغ پدرم میگم نظر شما در رابطه با این معامله چیه. این یک حالت که اون پدره ممکنه چی بگه؟ ممکنه بگه امضا کن، ممکنه بگه فسخ کن. گاهی وقتا میگم نه، من بعد معامله خودم نمیرم ابتداعا سوال کنم از پدرم، بعد از معامله اگر پدرم خودش ابتداعا چیزی گفت، اگر پدرم ابتداعا خودش گفت معامله رو باطل کن یا امضا کن، اگر پدرم چیزی گفت من حق داشته باشم که طبق نظر پدرم چیکار کنم، عمل کنم. پس خودش 2 حالت میشه. گاهی وقتا من میرم سوال میکنم از پدرم که واقعا استیماره، گاهی وقتا ایتماره، من نمیرم سوال بکنم. اگر پدرم به من امر کرد که معامله رو به هم بدن یا فسخ بکن، من این حق رو داشته باشم که بتونم معامله رو چیکار کنم، به هم بدنم. پس استیمار گرچه دومی گفتیم تسامحنه دیگه، استیمار نیستش، اما هر دو رو شامل میشه. یعنی فقها هر دو قسم رو تو کتابای فقهی بحث کردن که من واقعا از دیگری طلب رأی و نظر بکنم یا نه دیگری خودش ابتداعا به من رأی و نظر بده. خب بعد هر کدوم از 3 حالت میشه. هر کدوم از اینا مثلا ما اولیشو بگیم که 3 حالت چی میشه. یعنی مشتری میگه من از پدرم بعد استیمار بکنم. خب گاهی وقتا مشتری بدون استیمار به پدر خودش معامله رو فسخ میکنه، فسخش نافذه یا نافذ نیست؟ نیست، چون قرار بود تو بری استیمار بکنی، تو هنوز استیمار نکردی، بخوای فسخ بکنی فسخ نافذ نیست. خب حالا اگر رفت استیمار کرد و پدره گفت معامله رو امضا بکن، ولی مشتری رفت معامله رو فسخ کرد، بازم این فسخ نافذ، چون این فسخ الان دلیلی براش نداریم، نه خودش خیال شرط برای خودش داشت، نه اون دیگری مشورت فسخ بهش داد، پس اینم میشه. اما اگر پدره گفتش که فسخ کن، مشتری اینجا واجب فسخ بکنه؟ نه، میخوایم بگیم اگر پدر مشورت فسخ داد، برای مشتری حق فسخ تولید میشود، یعنی مشتری میتواند فسخ بکنه، جواز فسخ. حالا میتونه فسخ بکنه، میتونه فسخ نکنه، چون قرارش مشورت بگیره. پس اگر استیمار کرد و او مشورت فسخ داد، برای مشتری حق فسخ تولید میشود، وجوب فسخ تولید نمیشود.
پس اینه که استیمار نکرده حق فسخش
میاد، ولی
اینجا کرده
میتونه انجام بده. آره، فرقش با جعل و خیال اجنبی دیگه، آره فرقش نمیشه. خب اگر ایتمار هم باشه چجوریه؟ مشتری خودش فسخ بکنه بدون اینکه بابایه بگه، باطل. اگر بابایه بگه امضا کن مشتری فسخ بکنه، بازم باطله. اگر بابایه بگه فسخ کن، مشتری میتواند فسخ بکند یا نکند. پس این سه حالت داره، سه حالت هم برای بایه در نظر بگیر، یعنی سه تا حالت استیمار، سه تا حالت ایتمار، شش حالت میشه حکم، شش حالت بعد رعایت کنیم. اگر بایه شرط استیمار قرار بده، بازم حساب کنیم، استیمار باشه ایتمار باشه، هر کدوم هم بدون استیمار فسخ بکنه، او بگه امضا این فسخ بکنه، او بگه فسخ این فسخ بکنه، 6 و 6 12 حالت اینجا به وجود میاد. بعد از این 12 حالت هم اگر که هر دو حق استیمار داشته باشن، اگر هر دو حق استیمار داشته باشن، بعدش خود صوری به وجود میاد. هر دو حق استیمار برای یک نفر قرار بدن، یعنی هر دو بگن که ما از زید میخوایم نظرخواهی بکنیم، هر دو بگن ما از زید میخوایم چیکار کنیم، نظرخواهی بکنیم. خب یا از دو نفر، اون میگه من از زید میخوام نظرخواهی کنم، اون میگه من از ام میخوام نظرخواهی بکنم. حالا بگن اگر کتاب یک حالت شما متعرض شده، هر دو بگن از زید میخوایم نظرخواهی بکنیم، اینجا عبارت کتاب یکم مشکل داره که اینو نمیرسونه، اما معنا اینه، هر دو میگن ما میخوایم از زید نظرخواهی بکنیم. خب بدون نظرخواهی از زید اگه هر کدوم معامله فسخ بکنه که نافذ نیست. اگر زید بگه معامله رو امضا بکنی، هر کدوم بخوام بگم ما میخوایم فسخ بکنیم، هیچ کی چنین حقی نداره. اما اگر زید گفت معامله رو فسخ بکنید، زید گفت معامله رو چیکار بکنید؟ فسخ بکنید. حالا مشتری میگه من میخوام امضا بکنم، بایعه میگه من میخوام فسخ بکنم، اینجا چی میشه؟ اینجا میتونه. مشتری میگه میخوام امضا بکنم، یعنی میگه من حق فسخ خودم نمیخوام استفاده کنم، اما چون اون شخص گفته فسخ بکن، بایعه که میتونه از حق فسخ خودش، چون هر دو حق فسخ داشتن دیگه، اینجا بایعه میتونه چیکار بکنه؟ از حق فسخ خودش استفاده کنه و معامله رو چیکار بکنه؟ به هم بزنه.
برمیگردون که تقدم
الفاسخ، اونو دیروز گفتیم بحثشو، که ما یک چیز داریم که الفاسخ و مقدمون، اگر جاهایی که حق متعدد باشه الفاسخ و مقدمون، اگر جاهایی که حق واحد باشه گفتیم نه اون مقدمه مقدم میشه، چون اگر حق یکی باشه اولی اعمال بکنه دیگه موضوع برای بقیه از بین میره، اون رو تو جزوه دیروز گفتیم. خب این پس تا الان حالتهای مختلف شردم بودور شما که مشخص شما جزوه دیروز موردم بشه. خب این حالا بریم عبارت کتاب چقدرش میشونیم اینو برداشت بکنیم، پس انشاءالله جزوه رو پس مفصل بخونیم، کل 12 حالت توضیح دادیم اونجا. پس مسئلتون یجوز لهما اشتراط الاستعمار، جایز است برای بایه و مشتری که شرط استیمار بکنن، یعنی شرط نظرخواهی و مشورت از دیگری بکنن. استیمار یعنی چی؟ به ان یستعمر المشروط علیه الاجنبی فی امر العقد فیعتمر به امرهی او به ان یعتمره اذا عمله ابتداعا. استیمار دو حالت داره، حالت اول چیه؟ که یستعمر المشروط علی اجنبی را طلب امر بکند، چه کسی؟ مشروطون علی، یعنی اون کسی که میخواد شرط بشود بر علیه او، که حالا یا بایه یا مشتریه. بایه یا مشتری میره طلب امن میکنه از کی؟ از اجنبی. طلب امن میکنه از اجنبی در چه چیزی؟ فی امر العقد، که آقا ما عقد رو باقی بگذاریم و فسخش بکنیم. فیعتمر به امرهی، بعدن یعتمر یعنی بپذیرد و پذیرش داشته باشد به امر اون کسی که امر کرده. بعدن بگه تو اگر بگی امضا من قبول میکنم، تو بگی فسخ من قبول میکنم. پس یعتمر به امر اون شخص، یعنی مشتری یعتمر یعنی قبول امر میکند به امر اون شخصی که استیم. آره دیگه اجنبی میشه دیگه، قبول میکنه امر اجنبی. این پس یک حالت استیمار. حالت دوم استیمار اینه که در حقیقت گفتیم استیمار نیست، ایتمار. این به ان یعتمره اذا امره ابتداءا، بگه من هیچی بهش نمیگم، اما اگر پدرم بهم یک چیزی گفت من یعتمره اذا امره ابتداءا، اگر ابتداءا خودش به من یک چیزی گفت پدرم، من حرف اونو قبول میکنم. این اگر پدرم بهم ابتداءا گفت معامله رو فسخ بکن، من معامله رو چیکار میکنم؟ فسخ میکنم. پس استیما گاهی وقتا من میروم و نظر و مشورت پدرم رو میخواهم، گاهی وقتا نه پدرم خودش ابتداءا نظرش نسبت به معامله من چیکار میکنه؟ اعلام میکنه. اگر من در معامله شرط استیمار کرده باشم، هر دو صورت شامل میشه. یعنی من میتونم معامله رو به هم بزنم اگر اون مشورت دهنده به من چی مشورت چی بده؟ فسخ بده. خب و علل اول این چی؟ یعنی اگر من برم استیمار بکنم از دیگری، خب من اگر برم استیمار بکنم از دیگری، یعنی من میخوام برم نظر پدرم رو چیکار کنم؟ نسبت به معامله جویا بشم. خب حالا میخوام برم نظر پدرم رو جویا بشم، با چند حالت به وجود میاد؟ گفتیم سه حالت به وجود میاد. فان فسخ المشروط علی من دون استعماره، اگر مشروطون علی که مثلا مشتری باشه یا بایه باشه بدون استیمار خودش بره فسخ بکنه، این کلم ینفذ، عرضم به حضور شما که نافذ نیست فسخش، چون حق نداشتش، بدون استیمار رفته چکار کرده؟ فسخ کرده. ولو استعمره، اما اگر بره استیمار بکنه، اگر بره استیمار بکنه چند حالت به وجود میاد؟ با دو حالت به وجود میاد. فان امره بالاجازه، اگر پدره بگه نه معامله خوبه، من اجازه دادم، فسخ نمیخواد بکنی، اینجا لم یکن له الفسخ قطعا، اون دیگه حق فسخ نداره، چون استیمار رفت کرد گفت معامله رو امضا کن. اذ القرض من الشرط ليس مجرد الاستیمار بل الالتزام بامره، چون فقط که تو معامله ما نخواستیم نظر دیگری رو بخوایم، که ما خواستیم به نظر دیگری هم چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم دیگه. وقتی اون گفته معامله رو امضا کن، دیگه من حق فسخ کردن ندارم. پس قرض از شرط مجرد استیمار و نظر خواهی و مشورت از دیگران نیستش، بلکه قرض چیه؟ التزام به امرشونه، منم به امر اونا چی بشم؟ ملتزم بشم. ما انه لو کان القرض مجرد ذالک لم یوجب ذالک ایضا ملک الفسخ، اگر فقط قرض از معامله مشورت خواهی باشه، بعد من حق فسخ ندارم، چون اگر من خیار داشتم حق فسخ داشتم، اما اگر فقط مشورت خواهی کردم به مجرد مشورت خواستن، که برای من فسخ تولید نمیشه. کی برای من حق فسخ تولید میشه؟ موقعی که من از دیگری مشورت بگیرم و دیگری به من مشورت فسخ بدهد، برای من حق فسخ تولید میشه، و الا مجرد مشورت کردن که برای ما فسخ تولید نمیکنه. این تا اینجا که مشکلی نداره، درست شد؟ پس من اگر رفتم از دیگری مشورت خواستم و دیگری به من مشورت اجازه را داد، من حق فسخ کردن ندارم. اما اگر من رفتم بعد از معامله نظر پدرم رو جویا شدم، پدرم گفت معامله رو فسخ کن، پس پدرم به من مشورت فسخ داد، اگر پدر به من مشورت فسخ داد، بر من حالا چی تولید میشه؟ برای من حق فسخ تولید میشه. وقتی حق فسخ تولید بشه این چی؟ یعنی من میتوانم معامله رو به هم بزنم، میتونم معامله رو به هم، برای من وجوب فسخ نمیاره، چون من قرار شد برم مشورت بگیرم، بعدم من میتونم مختارم به مشورت دیگران عمل بکنم یا عمل نکنم. پس و این امره بالفسخ،
اجازه شما حقی فسخ نداریم، چون اینجا صورتش چه فرقی میکنه؟
اونجا قرار شد اگر اجازه بده من حق فسخ کردن ندارم، چون اصلا حق برای من تولید نشده، اما اگر بگه فسخ بکن، حق فسخ تولید میشه. حالا که حق فسخ تولید شد، هر صاحب حقی میتواند حق خود استفاده بکند یا استفاده چی؟ نکنن. و این امره بالفسخ، یعنی اگر مشورت دهنده بگه ما چیکار بکنیم، بگه فسخ بکن، اینجا اگر مشورت دهنده به من بگه فسخ بکن، لم یجب علیه الفسخ، برای من فسخ کردن واجب نمیشه، بل غایت الامر ملک الفسخ حین اذن، من چی شدم؟ مالک حق فسخ شدم. یعنی برای من چی تولید شد؟ حق فسخ تولید شد. من میتوانم فسخ بکنم یا میتوانم فسخ نکنم. اذ لا معنا لوجوب الفسخ علی، چون معنا نداره که بر من واجب باشه من چیکار بکنم؟ فسخ بکنم. چرا معنا نداره که بر من واجب باشه من فسخ بکنم؟ چون اما ما عدم رضای دیگری به فسخ. این عبارتی که گفتیم مشکل داره اینه، این عبارت رو بعد از شروع ما هم تو جزوه اینطوری توضیح دادیم که رفته دو شق سوم که دو حالتی، یعنی دو نفری با همدیگه رفتن از دیگری استیمار میکنن، یکی منتها رضایت داره یکی رضایت نداره، اما شیخ داره ادامه قبلی بیان میکنه. حالا ما ببینیم معنا کنیم، ببینیم میشه هم با این سازگاری کنیم هم با این یک جور بدیم. حالا اگر دو حالتی شد، یعنی یکی میگه فسخ بکنه یکی میگه فسخ نکن، بعد چیکار بکنیم؟ اما ما عدم رضایت دیگری به فسخ، یعنی چی؟ یعنی مشتری میگه فسخ نمیکنم، بایم میگه منم فسخ، خب این که واضحه دیگه، هیچ کسی فسخ نکرده، پس با عدم رضایت دیگری به فسخ که واضحه، چون مفروض اینه که کی فقط گفته فسخ بکن؟ ثالث. ثالث هم که خودش مستقیما حق فسخ کردن نداشت، چون این گفتیم با جعل الخیار لاجنبی چیه؟ فرق میکنه، لذا فقط ثالث میتونه مشورت بده، پس ثالث هم که لا سلطنت له على الفسخ، ثالث که خودش مستقیما نمیتونست معامله رو به هم بزنه، ولی متعاقدانم که لا یریدانه، متعاقدانم که بایع و مشتری باشن که اونام که فسخ معامله رو چی؟ نمیخوان، پس اینجاها اصلا فسخ نافذ نیستش. اما ما طلب الاخره للفسخ، اما اگر چی؟ مشورت دهنده میگه فسخ کن، مشتری میگه من نمیخوام فسخ کنم، بایع میگه من میخوام فسخ کنم، اگر اینطوری بشه چی؟ ما طلب البایع فسخ را، اینجا هم واجبه که مشتری فسخ بکنه؟ نه، مشتری میتونه فسخ نکنه، چون مشتری حق فسخ داشت ولی میخواد از این حق فسخش استفاده نکنه. اینجا هم وجوب فسخ در این هنگام بر مستعمر که مثلا مشتری باشه برمیگردد به حقی برای صاحبهی علی، یعنی برمیگردد که یک شاره یک حقی قرار داده است لصاحبهی، لصاحبهی یعنی چی؟ یعنی به اون همراه او، کسی که صاحب او بود که امر، یعنی اگر این مشتریه اونو بایه برگردونین، حقی بود برای بایه بر علیه مشتری، این فسخ کردن یک حقی بود برای بایه برای مشتری، اینجا اگر اقتضا بکند اشتراط استیمار این حق را بر صاحبش عرفن، استیمار یک حقی بود که میتونست از این حقه چکار بکنه؟ استفاده کنه، اما معنای استیمار گفتیم چیه فقط؟ یعنی سلطنت صاحبش بر فسخ، یعنی یکی از بایع و مشتری فقط حق فسخ کردن پیدا میکنه، اما وجوب فسخ پیدا عرفن، یعنی سلطنت صاحبش بر فسخ، پس بر میگردد شرط استیمار، استیمار یعنی چی؟ یعنی ما شرط کردیم برای هر کدوم از منهما بایع و مشتری بر دیگری یک حقی را، یعنی بایع بر علیه مشتری یک حقی داره به نام حق فسخ، مشتری بر علیه بایع حقی براش تولید میشه به نام حق فسخ، برای اینا فقط حق فسخ تولید میشه اما وجوب فسخ تولید نمیشه. والحاصر ان اشتراط الاستعمار من واحد منهما على صاحبه، اگر یکی شرط استیمار کرد، واحد منهما، واحدی از بایع و مشتری بر علیه دیگری حق استیمار و شرط استیمار کرد، فقط اقتضا میکند اینکه مالک فسخ بشه، یعنی حق فسخ براش تولید بشه، کی حق فسخ براش تولید بشه؟ اذا اذن له الثالث، اگر اجنبی بگه فسخ بکن برای مشتری یا بایع، فقط چی تولید میشه؟ حق فسخ تولید میشه، ولی خود مشتری و بایع میتونن حق فسخ خودشون استفاده کنن، میتونن استفاده نکنن. و اشتراطه لكل منهما على صاحبه، این که اینها شرط استیمار کردن هر یک از بایع و مشتری بر علیه دیگری، این اختضا میکند ملکیت هر کدوم از این دوتا را فسخ هنگام اذن سالف. یعنی بایع و مشتری مالک فسخ میشن، اما برایشون فسخ کردن واجب نمیشه، لذا در این هنگام مشتری میتونه فسخ نکنه. حالا اگر بایع هم شرط استیمار کرده بود، صورت سوم بیه، یعنی جفتشون هر شرط استیمار کردن، بایع میتونه مطابق نظر مشورت دهنده خودش ابتداعا چیکار بکنه؟ فسخ بکنه. مشتری میتونه از حق خودش استفاده نکنه، ولی بایع میتونه از حق خودش چیکار بکنه؟ استفاده کنه. خب این تموم شد. پس حالا بس این صورت سوم شیخ اشاره کرد یا نکرد؟
یکیش تو همون بحثه،
همون اون عبارته میشه برگردون به شق ثالث که یکی رضایت به یکی رضایت نده، اما ظاهر عبارت نه که اصلا سوال سومشون متعرض نشد که هر دو حق چی داشته باشن؟ استیمار داشته باشن. و مما ذکرنا یتز حکم شق ثانی را، حکم شق ثانی شیخ چی؟ ایتمار، یعنی دیگری که شخص ثالث باشه خودش ابتداعا مشورت بده. من معامله رو انجام دادم با زید، پدر زید میاد میگه آقا معامله رو به هم بزنید. اگر ما شرط استیمار کرده باشیم، اگر مشورت دهنده خودش ابتداعا بیاد مشورت بده، برای ما چی تولید میشه؟ حق فسخ تولید میشه. میگه همون احکامی که بالا گفتیم اینجا هم میادش دیگه. اون بخواد بدون مشورت بخواد باطل بکنه، حق نداره. اگر اون مشورت بده معامله رو امضا بکن، این بخواد فسخ بکنه، حق نداره. اگر اون مشورت بده که فسخ بکن، برای بایع یا مشتری حق فسخ چی میشه؟ ایجاد میشه. میخواد فسخ بکنه، میخواد فسخ نکنه. پس مما ذکرنا یتز حکم شق دوم را، که حکم شق دوم چی بود؟ اعتمار به امر ابتدایی بود. یعنی ما شخص ثالث بیاد فل بدای خودش مشورت بده و امر بکنه. فانه ان کان شرطا لاحدهما، اگر این حق استیمار برای یکی از بایع و مشتری باشه، ملک الفسخ، آره اعتمار میشه. اگر این شرط ایتمار برای یکی از بایع و مشتری باشه، ملک الفسخ لو امره به، اگر اون دیگری امر به فسخ بکنه برای بایع یا برای مشتری چی ایجاد میشه؟ حق فسخ ایجاد میشه. بعد پس مالک فسخ میشه بعد چه کسی؟ اگر امر بکند اون مؤتمر به فسخ کردن، بهی به فسخ برمیگرده، امره هم به این برمیگرده. و ان کان لکل من هما ملکن کذالک، و اگر برای هر کدوم از اونا ایتمار بکنه، شرط ایتمار برای هر دو باشه، هر دوشون مالک چی میشن؟ فسخ میشن. این چنین میتوانن فسخ بکنن، میتونن فسخ نکنه. پس مرحوم شیخ ما گفتیم سه حالت داره، ما تو جزء هر سه حالت رو بیان کردیم، شیخ یک حالت رو بیان کرد، یعنی شرط استیمار برای بایع باشه یا مشتری باشه، برای بایع و مشتری باشه یا واقعا استیمار یا ایتمار، استیمار و ایتمار هم باشه، باز هر کدوم سه حالت میشه، یا بدون مشورت برای خودش اجرا بکنه که باطل، با مشورت، اگه اون مشورت امضا بده این بخواد فسخ بکنه باطله، اون مشورت فسخ بده این بخواد فسخ بکنه یا نکنه حق داره، میتونه اعمال خیار بکنه، میتونه اعمال خیار نکنه. خب این تمام شد. آخرش هم مرحوم شیخ میفرمایند که حالا اگر ما در معامله شرط استیمار قرار دادیم، یعنی ما با شما معامله کردیم، گفتم فقط من تا سه روز میتونم برم نظر دیگری هم بپرسم، برم از دیگری مشورت بخوام، مشورت دهنده باید رعایت مصلحت منم بکنه یا نه؟ اون مختاره. دیروزم داشتیم، باید رعایت مصلحت بکنه یا نه؟ اون مختاره، اون بعد نظر خودشو بگه، حالا میخواد نظر خودش موافق مصلحت من باشه، موافق مصلحت من نباشه. دو تا قول وجود داره. بعدی گفتم وقتی یکی میره مشورت میگیره، خب اون دیگری فقط باید مصلحت همین شخص مشورت گیرنده رو لحاظ بکنه. مرحوم شیخ میگه نه، وقتی شما میگی که من نظر سومی رو میخوام لحاظ بکنم، اون سومی مستقله، میخواد نظرش در رابطه با این معامله بگه. حالا ممکنه نظر او مطابق مصلحت من هم باشه، ممکنه مطابق مصلحت من، اون سومی مختاره که نظرش رو بیان بکنه، چون شما شرط استیمار کردی، گفتی من دیگری مشورت میخوام. او اگر نظرش رو گفت چه مطابق مصلحت من باشه یا نباشه، من بعد چیکار کنم؟ مشورت اون رو قبول بکنم. پس دو تا قول مرحوم شیخ، میگه من دومی قبول میکنم، یعنی میگم آره دیگه، آره همون دیروز، اینجا هم تکرار میشه. پس ثم فی اعتبار مراعات المستعمر المصلحت را و عدمه و وجهان، آیا مستعمر یعنی مشورت دهنده باید رعایت مصلحت مشورت گیرنده رو در اینجا بکنه یا نکنه؟ دو تا قوله، اوجه هما بهترین قول عدمه، نه لازم نیست. این لم یستفد الاعتبار مصلحت من اطلاق عقل به قرینه حالیه مقاله. اگر ما قرینه داشته باشیم، قرینه حالیه مقاله داشته باشیم که بر رعایت مصلحت بشه که هیچ، اما اگر قرینه حالیه مقاله نداشته باشیم، مقتضای اطلاق اینه که نه دیگه، شما رفتی مشورت خواستی، اون میتونه نظر خودش اعلام بکنه، نظر خودش اعلام بکنه، ممکنه مطابق مصلحت من و نظر من باشه، ممکنه که نباشه. خب این بحثم تا اینجا تموم شد. پس خیار شرط تقریبا تا اینجا بحثش تموم شد. از مسئله بعدی مرحوم شه قائل به وارد بحث بیع خیاری میشه اصلا، که اونم یک از مصادیق همین خیار شرطه. تا اینجا خیار شرطی شد. خیار شرط برای بایع و مشتری جایزه. مدتش چقدره؟ گفتم مدت نداره، میتونه 5 روز، 10 روز، 15 روز برای همدیگه خیار شرط قرار بدن، فقط مدته باید مجهول نباشه. و همچنین که خیار شرط برای بایع و مشتری جایزه است، جعل الخيار للاجنبی صحیحه، میتونن تو معامله برای زید خیار قرار بدن که او بتونه معامله اینا رو به هم بزنه. و همونطوری که جعل الخيار للاجنبی صحیحه، شرط الاستیمار هم صحیحه، یعنی میتونن فقط از دیگری مشورت خواهی بکنن، میتونن نسبت به معامله از دیگری مشورت بخوان تا 3 روز بگن دیگری میتونه به ما مشورت بده. اگر مشورت داد، اگر مشورت فسخ داد، برای ما چی تولید میشه؟ بر حق فسخ تولید میشه، بر که ما بتوانیم فسخ بکنیم یا فسخ نکنیم. این تا اینجا. پس والحمدلله رب العالمین.